بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. سلام عرض می کنم خدمت یک و یک دوستان عزیز. خب بحث ما به فصل دوم از فصول مربوط به باب چهارم، یعنی باب ناظر به تمسک به اطلاق و عموم در موضوعات نوپدید رسید. فصل دوم عنوانش اینه: فصل دوم تمسک به عموم وضعی. عموم وضعی همچون که اطلاق دو نوع بود، اطلاق لفظی، اطلاق مقامی. عموم هم دو نوعه، دو دسته است: عموم لفظی یا وضعی تعبیر میکنن، عموم وضعی و عموم اطلاقی. عموم اطلاقی منظور اون عمومیه که، اون عمومیتیه که از اطلاق کلام استفاده میشه، از اطلاق کلام استفاده میشه، از راه مقدمات حکمت. کلام مطلق یک عمومیتی از اون استفاده میشه، از اطلاق کلام عموم استفاده میشه، یه جور ارتباط عام و مطلق. اما عموم وضعی که محور این فصل کوتاه هست چیه؟ منظور از عموم وضعی عمومی است که از لفظ استفاده میشه، از لفظ استفاده میشه به سبب وضع اون لفظ برای معنای عام. ما در کتابهای اصولی خوندیم برخی از الفاظ برای معنای عام و بیان عمومیت وضع شدن، مثل لفظ کل، مثل لفظ جمیع. اینا این گونن: کل ما این طاهر. خب این کل که میاد لفظی است که برای عموم وضع شده، برای معنای عام وضع شده. عموم وضعی اون عمومیه که از این الفاظ استفاده میشه. خب پس منظور از عموم وضعی، یعنی عنوان فصل، مشخص شد. حالا میخوایم بدونیم که آیا به عموم وضعی میتوانیم برای استنباط حکم مصادیق و موضوعات جدید و نوپدید تمسک کنیم؟ میتونیم به عموم وضعی تمسک کنیم یا نه؟ میفرماید که اگر بگوییم که تمسک به عموم وضعی متوقف بر آن است که تمسک به اطلاق مدخول ادات عموم، یعنی به اون اطلاق کلام، تمسک به اطلاق را بپذیریم، متوقف بر آن است که تمسک به اطلاق این که مدخول ادات عموم هست مثل ما، تمسک به اون را بپذیریم. یعنی بگیم تمسک به اطلاق، اطلاق مدخول الفاظ عموم در موضوعات نوپدید جایزه. حالا اگر بگیم تمسک به عموم وضعی، پیشفرضش اونه که تمسک به اطلاق مدخول ادات عموم را بپذیریم، در آن صورت همه اشکالاتی که به تمسک یا بر تمسک به اطلاق لفظی وارد بود، همه اشکالاتی که بر تمسک به اطلاق لفظی وارد بود اینجا نیز وارده، اینجا نیز وارده. و اگر آن اشکالات وارد باشند، پذیرفته بشند، بدان معناست که همانطور که اجازه انعقاد اطلاق را نمی دهند، اجازه انعقاد عموم وضعی در موضوعات نوپدید را هم نمی دهند. بنابراین در پاسخ به این سوال که آیا تمسک به عموم وضعی برای استنباط احکام موضوعات نوپدید جایز یا نه، میگیم اگه بگیم که تمسک به عموم وضعی متوقف بر درستی تمسک به اطلاق مدخول ادات عمومه. خب در این صورت همه این اشکالاتی که اونجا بود بر اطلاق وارد بود اینجا هم وارده، و اگر اون اشکالات رو درست بدونیم بدون معناست که اجازه انعقاد اطلاق را نمیدادن، اینجا هم اجازه انعقاد عموم وضعی را نمیدن. اما اگر شرط تمسک به عموم وضعی را تمسک به اطلاق لفظی ندانیم، بگیم ربطی ندارن، ممکنه تمسک به اطلاق جایز نباشد در برای موضوعات نوپدید، اما تمسک به عموم وضعی جایز باشد. اگر این مبنا را بپذیریم، یعنی بگیم شرط تمسک به عموم وضعی تمسک یا درستی تمسک به اطلاق لفظی نیست، ربطی به هم ندارن، در آن صورت سه اشکال دیگر که مربوط به تمسک به عموم وضعی در موضوعات نوپدیدند وارد میشه، سه اشکال مجزا و مستقل که ناظر به تمسک به عموم وضعی است وارد میشه و مطرح میشه. یک، اشکال اول الفاظی که در عموماتی وارد شده اند که ادات عموم بر آنها وارد شده، الفاظی که در عموماتی هستند که ادات عموم بر آنها وارد شده، ناتوان از شامل شدن مصادیق نوپدیدند، یعنی نمیتونن شامل مصادیق نوپدید بشوند. مثلا لفظ ابل که ادات عموم بر او وارد شده، مثلا فی کل ابلن به این مقدار مثلا زکات هست، این لفظ ابل ناتوان از ابل شبیه سازی شده است، از ابلی یا شطور شبیه سازی شده که جلسه قبل بحث میکردیم. به هر حال اشکال اول اینه که الفاظی که در عموماتی وارد شدند که ادات عموم بر اونا وارد شده، مثل لفظ ما، لفظ ابل، لفظ مثلا بغر و امثال اینها، اون الفاظ ناتوان از اینند که شامل مصادیق جدید بشند. این اشکال اول. اشکال دوم، تخصیص عمومات با ذکر مصادیق نوپدید و اخراج مصادیق نوپدید از حکم عمومات یا ناممکنه یا نامتعارف یا غیر ممکنه و یا غیر عرفی و غیر متعارفه. خب این چه ربطی داره؟ چی میخوایم بگیم؟ شبیه این استدلال رو قبلا داشتیم. اشکال دوم اینه، تخصیص عمومات، تخصیص بزنیم اون لفظ عام را با ذکر مصادیق خاص نوپدید، بگیم کل و ابلن الا ابلهای شبیه سازی شده، و اخراج این ابلهای شبیه سازی از حکم عمومات یا ناممکنه، موضوعات نوپدید را اخراج کنیم، یا ناممکنه یا نامتعارفه. بنابراین نتیجه میخوایم بگیریم از این حرف، نتیجه میگیریم که تمسک به عموم برای اثبات شمول الفاظ و عناوین موجود در ادله نسبت به موضوعات نوپدید درست نیست. تمسک به عموم برای اثبات شمولیت اون الفاظ و عناوینی که در ادله نسبت به موضوعات نوپدید موجودن درست نیست. چرا؟ زیرا تمسک به عموم متفرع بر امکان تخصیصه، متفرع بر امکان تخصیص و متعارف بودن تخصیصه. تخصیص باید ممکن باشه، متعارف هم باشه، همچنین در اطلاق میگفتیم که تمسک به اطلاق متوقف بر این تقیید ممکن باشه، متعارف باشه. اگر امکان قید زدن باشه، نباشه، نمیتونیم بگیم که به اطلاقش تمسک میکنیم. اینجا هم در عموم همین حرف رو میزنیم، تمسک به عموم متفرع بر امکان تخصیص و عرفی بودن تخصیصه، زیرا ظهور وضعی در عموم را ظهور وضعی در عموم را نمیتوان با بنای عقلایی حجت دانست. باید منطقی داشته باشه بگیم که تخصیصش ممکنه ولی تخصیص زده نشده، اینطوری چیز. این اشکال دوم. اشکال سوم اینه که اشکال انصرافه. خیلی مختصر میفرماید عناوینی که مدخول ادات عموم هستن، مثل ما در کل و ما انطاهر، اون عناوینی که مدخول ادات عمومند، ما یا ابل به مصادیق معاصر با معصومین انصراف دارد. انصراف اون مصادیق داره، مصادیق نوپدید ابل های شبیه سازی شده را شامل نمیشه. پس سه اشکال. این سه اشکال ناظر به چی بود؟ گفتیم اگر شرط تمسک به عموم و وضعی را صحت تمسک به اطلاق لفظی ندونیم، مثلا بگیم ربطی ندارن، میتونیم به عموم و وضعی تمسک کنیم برای حکم استنباط حکم موضوعات نوپدید، سه اشکال مطرح میشه که گفتیم. یه سطر دیگه بنویسید تمام بشه فصل. اما چون قبلا گفتیم که اشکالات ناظر به اطلاق لفظی نسبت به خطاباتی که متضمن ضوابط کلی‌اند، خطاباتی که متضمن قواعد کلی‌اند وارد نیست، اشکال انصراف وارد نیست، بنابراین مانعی از تمسک به عموم وضعی خطابات در موضوعات نوپدید هم نیست. می توانیم به عموم وضعی برای استنباط حکم موضوعات نوپدید تمسک کنیم. خب این فصل رو بخونیم دوستان. الفصل ثانی صفحه 167. الفصل ثانی التمسک بالعموم الوضعی، که معنا کردیم منظور چیه. وجوه المناقشه فی التمسک بالعموم الوضعی، ابعاد اشکال در تمسک به عموم وضعی برای حل موضوعات نوپدید. اذا قلنا بان التمسک بالعموم الوضعی، اگر بگیم که تمسک به عموم وضعی یفتقر الى التمسک بالاطلاق فی مدخول ادات العموم مسبقا، نیازمند است که پیشاپیش، مسبقا پیشاپیش، تمسک به اطلاق در مدخول ادات عموم مثل اون ما که کل روش اومده یا ابل که کل روش بیاد جایزه. اینو متوقفه بر اینه یا پیشفرضش اینه که تمسک به اطلاق در مدخول ادات عموم جایزه. فالوجوه، اگر اینو بگیم، اذا قلنا، جواب اذا، فالوجوه المتقدمه فی مناقشه الاطلاق لفظی، اون اشکالاتی که گذشت در تمسک به اطلاق لفظی، جمیعا همه اون اشکالات چهارگانه، تتوجه الى التمسک بالعموم الوضعی، متوجه به تمسک به عموم وضعی هست. فان تمت تلک الوجوه، اگر اون اشکالات وارد باشه، لم ينعقد الاطلاق في مدخول الاداه، اطلاق در مدخول ادات عموم که منعقد نمیشه در نتیجه، ولم يتم العموم الوضعی بالنسبه الى المصادیق الجديده تبعا، در نتیجه یا تبعا تام نیست، صحیح نیست عموم وضعی نسبت به مصادیق نوپدید، یعنی اون هم عموم وضعی هم شکل نمیگیره، چون عموم وضعی تابع اطلاق بود طبق این فرض اول. و اما اذا قلنا، پس اگر اون مبنا رو بپذیریم و اون اشکالات رو وارد بدانیم، خب تمسک به عموم وضعی جایز نیست. اما اگر اون مبنا رو بپذیریم و اون اشکالات رو وارد ندانیم که وارد ندونستیم، تمسک به عموم وضعی جایزه. و اما اذا قلنا به عدم افتقاره الی اطلاق المدخول، اما اگر بگوییم که تمسک به عموم وضعی افتقاری، ضمیر به تمسک به عموم وضعی بازگشت میکنه، اگر بگیم که تمسک به عموم وضعی نیازمند نیست، نیازی ندارد به اطلاق مدخول، ربطی به او نداره، فیر اگه اینو بگیم جواب ازا فازا، اما ازا قلنا اینطوری فیرد علی التمسک به امور وضعی الاشکال من وجوه ثلاث اصل بود. الاول قصور الالفاظ الوارده فی العمومات، ناتوانی الفاظی که وارد شدن در عموماتی که التي دخلت علیها ادات العموم، که داخل شده بر اونها ادات عموم، قصور دارن از چی؟ ان شمول المصادیق الجدیده، از اینکه شامل مصادیق نوپدید بشن. از ثانی اشکال دوم عدم و امکان تخصیص، تخصیص ممکن نیست، او عدم و عرفیت تخصیص یا متعارف نیست تخصیص با ذکر مصادیق جدیده، تخصیص بزنیم به مصادیق نوپدید و اخراج مصادیق نوپدید از حکم عمومات، این متعارف نیست و ممکن نیست اصلا. و معه و با وجود عدم امکان تخصیص یا عدم عرفیت تخصیص، لا یصح التمسک بالعموم، تمسک به عموم صحیح نیست. چرا؟ لانه، زیرا تمسک به عموم فرع و امکان تخصیص و عرفیت تخصیص، و بدونهی و بدون امکان تخصیص و عرفیت تخصیص، لا تثبت حجیت و ظهور الوضعی فی العموم به بناء العقلا، با تمسک به بناء العقلا نمیتوانیم حجیت ظهور وضعی را در عموم بپذیریم، اصلا ظهور منعقد نمیشه. الثالث انصراف العناوین التي دخلت علیها ادات العموم، عناوینی که ادات عموم برشون وارد شده مثل ابل و ما، انصراف دارن الى المصادیق المعاصره للخطاب، مصادیق معاصر خطاب معصوم هستن، انصراف به اون مصادیق داره، شامل موضوعات نوپدید نمیشه. اما و حیث و عرفت ان الوجوه المتقدمه فی مناقشه الاطلاق اللفظی، چون قبلا شناختی در فصل قبل که اون وجوهی گذشت در مناقشه اطلاق لفظی، غیر تامه بالنسبه الى الخطابات المتضمنه للضوابط الکلیه، هیچ کدوم تام نیست، صحیح نیست نسبت به خطاباتی که متضمن ضوابط کلیان، حتی اشکال انصراف، فلا مانع من التمسک به عموم هل وضعی ایزن، پس مانعی نیست، اشکالی نداره ما تمسک کنیم به عموم وضعی اون خطابات. این هم فصل دوم درسته. اما فصل سوم، عرض کردیم در این باب چهارم که بحث تمسک به اطلاق عموم در موضوعات نوپدید بود، سه فصل مطرح شده. فصل اول تمسک به اطلاق بود که در دو مقام بحث شد. فصل دوم تمسک به عموم وضعی بود که در همین فصل مختصر یک صفحه‌ای گفته شد. فصل سوم برای اثبات درستی تمسک به عموم و اطلاق، برای استنباط احکام موضوعات نوپدید، فصلیه که روایاتی را ذکر میکنه که اون روایات میفرمایند عمومات و اطلاقات تا روز قیامت حجتند و برای همه موضوعات هم کفایت میکنند. اینو نیاز به توضیح بیرونی نداره دوستان، حداقل درس امروز نداره، نیاز به توضیح بیرونی نداره، تقریر نویسی نیازی نداره، تطبیق میکنم و در ضمن تطبیق توضیح میدم. الفصل الثالث التمسک به طوائف من الاخبار، تمسک به دسته هایی از روایات برای اثبات شمول خطابات شارع مر موضوعات نوپدید را، شامل موضوعات نوپدید می شوند. هناك طوائف من الاخبار تدعى دلالتها على شمول الخطابات للموضوعات الجديده، دسته هایی از روایات داریم که ادعا شده دلالت می کنند این روایات بر شمول خطابات مر موضوعات نوپدید را. و نحن نذکر حاضر توائف، ما در ادامه این دسته ها را ذکر میکنیم، و ندرس و دلالت ها معلغز ان اسانید ها، و تحلیل میکنیم دلالت این روایات را بر شمول خطاب نسبت به موضوعات نوپدید با صرف نظر از سند این روایات. فان تمت دلالتها، اگر از نظر دلالت تام بود، شامل موضوعات نوپدید هم میشد، یعنی این دلالت رو میکرد که خطابات شامل موضوعات نوپدید هم هستند، در آن صورت نبحث عن سندشون، میان بررسی سندی هم میکنیم. اذا لم یحرز صدورها به تواتر اول استفاضه، البته به شرط آنکه احراز نشده باشه صدور اون روایات، یعنی احراز صدور نکنیم، بگیم صدورشون قطعی از معصوم را از راه تواتر یا استفاضه، یعنی حدیث مستفاض نباشه، مثلا نزدیک 7 روایت با 7 سند نقل شده باشه، یا متواتر نباشه. حدیث مستفاضه میگن مثلا بین 4 تا 7 بار با 7 سند ذکر شده باشه، مثلا اون میشه مستفاض، متواتر که دیگه میشه. اما طائفت الاولا ما دل، دسته اول اون روایاتی هم که یکی دوتا هم نیستن که دلالت میکنن الا ان فی القرآن تبیان کل شیء یحتاج الیه العباد، در قرآن بیان هر چیزی هست از اموری که نیازمندن به اونا بندگان خدا. منها روایت و مرازم از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده، ان ابی عبدالله علیه السلام قال، پس روایاتی داریم نقل میکنیم که این روایات میگن در قرآن احکام همه چیز هست، احکام همه نیازمندان، نیازمندی های بشریت هست، خب نوپدید و قدیم و همه رو شامل میشه. روایت مرازم از امام صادق قال، این امام اینطوری فرمود، ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء، ترجمه نمیخواد، حتی والله، تا جایی که به خدا سوگند، ما ترک الله شیئا، خدای متعال رها نکرده چیزی را که یحتاج الیه العباد، بندگان بهش نیاز دارن، حتی لا یستطیع عبد، بله ما ترک بهش، والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد، خدای متعال در قرآن هیچ چیزی را رها نکرده از اون اموری که بندگان بهش نیاز دارن، همه چی رو بیان کرده، حتی لا یستطیع عبد، تا اینکه بنده نتواند یقول بگوید لو کان هذا انزل فی القرآن، ای کاش این در قرآن نازل میشد، الا وقد انزله الله فی ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد الا وقد انزله الله فی، الا اینکه نازل کرده اون مسئله را خدای متعال در قرآن. لذا راه این سخن بر بندگان بسته است، نمیتونن بگن ای کاش حکم فلان مسئله در قرآن بود، در قرآن هست. خب این چه ربطی به نحنفی داره که تمسک به اطلاق عموم در موضوعات نوپدید جایزه؟ تقریب الاستدلال اینه که این حکم الموضوعات الجدیده، حکم موضوعات نوپدید، مما یحتاج و الیه العباد، از اموری هن که بندگان خدا نیاز بهشون دارن، بالاخره حکمش معلوم باید بشه، شبیه سازی و محصولات تراریخته و امثال اینا حکمش چیه؟ فلا بد ان یکون مبینا فی القرآن، طبق این روایت باید در قرآن آمده باشه، و حیث لم ینص علیها فی الخطابات القرآنیه، اما از طرفی میدانیم که در خطابات قرآنی نصی در این موضوع نیست، در موضوعات تراریخته کجای قرآن هست؟ شبیه سازی کجا هست؟ انرژی هستی کجا هست؟ چون اینا نیست، فلا بد ان یکون مبینا در قرآن بیان شده باشه به عمومات القرآن و اطلاقات القرآن، فهیه شاملتون لها لا محاله، پس عمومات و اطلاقات شامل لها، یعنی موضوعات نوپدید هستند، موضوعات جدید هستند، به ناچار. این نحوه استدلال. اما نقد شده در این استدلال مورد نقد قرار گرفته، المناقشه فی الاستدلال به طائفه الاولى، استدلال به این دسته از روایات که یه نمونهشو ذکر کردیم مورد نقد قرار گرفته. چطور؟ ان هذه الطائفه، این دسته از روایات، لیست به صدد بیان ان حکم کل شیء یستفاد من الکتاب ولو من عموماتی و اطلاقاته، در صدد بیان این نیستن که حکم هر چیزی استفاده میشه از کتاب خدا ولو از عمومات و اطلاقات قرآن، نه اصلا نمیخواد اینو بگن. چرا؟ و ذالکه به قرینت ماورد فی خبر المعلب بن خنیس. این که منظور این آیات این نیست، این روایات این نیست، قرینه داریم، شاهد داریم، به شاهد آنی که روایت نقل شده وارد شده در خبر معلب بن خنیس. قال معلب بن خنیس که باز هم ایشون از شاگردان امام صادق بود، عرض میکنه که قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق اینطوری فرمود: ما من امر یختلف فیه اسنان، هیچ چیزی نیست که دو نفر درش اختلاف کنن، الا وله اصل فی کتاب الله عز و جل، الا اینکه در لهو برای اون مسئله برای امر اختلافی یک اصلی، یک حکمی، یک نظری در کتاب خدای متعال هست. ولیکن لا تبلغ عقول الرجال، اما عقول انسانهای عادی بهش نمیرسه، یعنی نیست به اطلاقات عموم تمسک کنه، نه سه عقل شما بهش قد نمیده. این یه شاهد. و شاهد دیگر خبر مسعدت ابن صدقه، اینم از شاگردان امام صادق، از ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق از امیر المؤمنین نقل میکنه، قال امیر المؤمنین علیه السلام: ایها الناس، ان الله تبارک و تعالی ارسل علیکم الرسول، مردم، خدای متعال پیامبرش رو به سوی شما فرستاد، و انزل علیه الکتاب بالحق، و به پیامبرش کتاب خودش را به صورت راستین نازل کرد. ادامه داره: الا انقال فستنتقو، برید قرآن را استنتاق کنید، به سخن در بیاورید، اما بدانید ولن ینتق لکم، هرگز و هرگز با شما حرف نمیزنه. لن برای نفی ابده یا برای نفی تأکیده. اخبرکم ان، اما من خبر میدم شما را از اونی که در قرآن هست. ان فیه علم ما مزا، یا علم ما مزا، در قرآن هست علم ما، علم ما مزا، درست، علم آنی که گذشته، مسائل تاریخی، و علم ما یعتی، و مسائل آینده، الی یوم القیامه، همه در قرآن هست. و حکم ما بینکم، حکم اونی که میان شما مطرح است، موضوعاتی که در بینتون است، حکمش در قرآن هست. و بیان ما اصبحتم فی تختلفون، و بیان اون اموری که شما درش اختلاف کردید در قرآن هست. فلو سألتمونی انه لعلمتکم، مردم اگه از من بپرسید به شما یاد میدم و به شما آموزش میدم. و دریغ و صد دریغ که اون باب علم نبی مورد سوال واقع نشد و قدر ندونستن، و بشریت چه خسرانی کرد با معاصران علی، با معاصرانی که متوجه نبودن با کی هم سخنن. چه نعمتی را خدای متعال به اونها داده، متوجه رسالت تاریخیشون نبودند، برای آیندگان چه وظیفه‌ای بر دوش اونها هست، برای اقامه دین چه وظیفه‌ای بر دوششون هست. باید شبانه روز در خانه علی میزدند و استفاده میکردند و میپرسیدند و مینوشتند. اما دریق و آه و آه و آه از این جهل و نادانی و از این خسران و حرمان در حقیقت. و باید تا قیامت حسرت خورد که این گونه دریای علمی از دست بشریت گرفته شد و اون معاصران قدر ندونستن. به هر حال، خب این روایات قرینه است، یعنی که منظور از اون روایت مرازم این نیست که اصلا در بیان این در مقام بیان این نیست که حکم همه چیز از قرآن استفاده میشه و شما میتونید از اطلاقات و عمومات حکم اونا رو بیان کنید. نه، چیز دیگه میخواد بگه. حیث دل الخبران، زیرا این دوتا روایت که نقل کردیم دلالت میکنن علی ان الکتابه، دلالت میکنن بر اینکه قرآن و این کان فی حکم کل شیء یختلف فی الناس، هرچند درش حکم همه اموری که مردم درش اختلاف دارند یا بهش نیاز دارند هست. الا ان عقول الناس و فهمهم لا یصل الی، الا اینکه عقول مردم و فهم مردم متوجه این نمیشه، قدرت درکشو نداره. و انما یفهم ذلک، کی اونا رو میفهمه و یبینه، و کی میتونه بیان کنه اون اموری که در قرآن هست؟ الامام علیه السلام، اونم اذا سئل عن، امام موقعی که مورد سوال قرار بگیره از قرآن، بگن شاهد از قرآن بگو، امام میتونه. و بناهن علا ذالک فلا یسخ و ان یغال، به این اساس صحیح نیست که گفته بشه ان اطلاقات الکتاب و عموماتهی قد بینت حکم المصادیق الجدیده، اطلاقات کتاب و عمومات قرآنی بیان کرده حکم مصادیق نوپدید را، علا وجهن، به گونه این که نفهم ذالک بالمراجعت الیها، میفهمیم اون موضوعات نوپدید را، اون احکام را با مراجعه به احکام موضوعات نوپدید را، با مراجعه به اون اطلاقات و عمومات. نه، این صحیح نیست، اون روایت منظور این نیست. پس این طایفه اول که مدعا را نتونستن اثبات کنن.